ساعت دقیقا 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره که دو طرف استودیو نشسته. با شما سلام میفرستم. سفیر برطانیه در افغانستان با استقبال از تلاش های دولت افغانستان برای صلح میگوید مشکل این کشور به حل سیاسی نیاز دارد نه نظامی. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای عملیات‌های نظامی بهاری پلان‌های جدید را طرح‌ریزی کرده است. روسیه ابراز امیدواری کرد تا طرح پیشنهادی همکاری‌هایش با افغانستان از سوی حکومت این کشور عملی گردد. و وزیر خارجه ایران گفتگوها روی برنامه هسته‌ای این کشور را در مذاکرات ژنو مؤثر خوانده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پلانهایی را به خاطر حملات بهاری طرح‌ریزی کردند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر عملیات‌های نظامی در هلمند، زابل، قندهار، قندوز و بدخشان ادامه دارند.
برای این فصل زمستان و بهار ما برنامه عملیات فتح داریم که در هر نقطه افغانستان که تهدید باشه یا ناامنی باشه اونجا عملیات پلان شده را اونا اجرا میکنه.
آقای وزیری همچنان گفت که در جریان این عملیات ها تلفات به نیروهای افغان که با مقایسه با مخالفین مسلح دولت اندک می باشد. آقای وزیری همچنان گفت که در بخش کمبود اسلحه به نیروهای افغان و عملیات های هوایی با مشکلات مواجهند. روسیه خواهان امضای قرارداد همکاری‌ها با افغانستان است. سفیر روسیه در ملاقات اخیرش با محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان به روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد تا طرح پیشنهاد شده کشورش در مورد امضای قرارداد همکاری‌ها از سوی حکومت افغانستان عملی شود. محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی گفت که خواست سفیر روسیه مبنی بر عملی شدن امضای قرارداد همکاری‌ها با این کشور را با شورای وزیران مطرح کرده است. برفباری‌های شدید اخیر در شاهراه سالنگ منتج به سرازیر شدن برف کوچ‌ها در این منطقه شده و این شاهراه را برای ترافیک مسدود کرده است. مقامات محلی میگویند که ده‌ها برف کوچ در سالنگ شمالی و جنوبی سرازیر شدند و تلفات و خسارات را در پی نداشتند. مسئولین محلی میگویند که مسدود بودن این شاهراه الی شب چهارشنبه ادامه خواهد داشت و پس از حاصل اطمینان منطقه برای عبور وسایط امن خواهد بود. و مسئولان برشنا شرکت میگویند که به دلیل سرازیر شدن برف کوچ‌ها در شاهراه سالنگ لین برق وارداتی از ازبکستان قطع گردیده است. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل همین مشکل در بیشتر ساحات شهر کابل برق قطع گردیده است.
طوفان شدید و نظر به برف کوچ در ساحه‌ی سالنگ از این خاطر بود که دیشب کابل به طور قطعی برق نداشت و انشاءالله که امروز تا ساعت دیگری مشکل ما رفع می‌گردد.
آقای توحیدی همچنان گفت که سرازیر شدن سیلاب‌ها در بند ماهیپر نیز سبب شده تا دستگاه‌های تولید برق موقتاً غیر فعال گردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ایرانی و آمریکایی دخیل در مذاکرات ژنو روی برنامه هسته‌ای ایران از پیشرفت‌ها در این مذاکرات خبر داده، ولی گفتند که تا ضرب العجل تعیین شده یعنی 30 مارچ برای رسیدن به یک توافق کارهای زیاد باقی ماندند که باید انجام شوند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز حین نتیجه‌گیری مذاکرات دو روزه گفت که این مذاکرات مفید، سازنده و جدی بودند، ولی راه دراز در پیش رو است. ظریف که در جریان مذاکرات ژنو چند بار مستقیما با همتای آمریکایی‌اش جان کری دیدار کرده، گفته است که مذاکرات به تاریخ 2 مارچ در سوئیس از سر گرفته می شود. یک قماندانان ارشد امریکا میگوید که نیروهای عراقی حمله را برای بازپسگیری شهر غربی بغدادی از جنگ تندروان گروه دولت اسلامی آغاز کردند. جنرال تری جیمز، قماندان نیروهای ائتلاف بر رهبری امریکا در عراق و سوریه دیروز گفت که حدود 800 نیروی عراقی به حمایت هوایی امریکا بر منطقه بغدادی که در آغاز این ماه در دست گروه دولت اسلامی افتاد، حملات را آغاز کردند. جیمز همچنان گفت که پیشروی گروه دولت اسلامی در عراق متوقف شده، پیشروی گروه دولت اسلامی در عراق متوقف شده و این گروه حال حملات نسبتاً کوچک را انجام می دهند. ملل متحد روز گفت که سال گذشته حداقل 1106 نفر در عراق کشته شده و حدود 22,000 تن دیگر جراحت برداشتند. هیئت جوری یک محکمه امریکا اداره فلسطین را مسئول کشته یا زخمی شدن امریکایی های دانسته است که در اسرائیل کشته یا زخمی شده بودند. محکمه همچنان دستور داده است که سازمان آزادی بخش فلسطین بیش از 2800 میلیون دلار جبران خساره بپردازد. هیئت جوری محکمه فدرال به نفع 10 خانواده امریکایی که علیه گروه شهدای الاقصی و حماس دعوای عدلی کرده بودند فیصله کرد. اعضای خانواده قربانیان امریکایی خواهان پرداخت 350 میلیون دلار در بدل کشتارهای سال 2002 تا 2004 شده بودند که در آن 33 امریکایی در اسرائیل کشته و بیش از 450 تن دیگر جراحت برداشتند. محاکمه دوباره دو خبرنگار الجزیره که در ماه دسامبر سال 2013 در مصر دستگیر شدند تا 8 ماه مارچ معطل شده است. قرار بود محاکمه محمد فاهمی رئیس دفتر الجزیره در مصر و باهیر محمد یکی از پرودوسران شبکه خبری الجزیره دیروز در قاهره از سر گرفته شود. هر دو خبرنگار در آغاز این ماه بعد از گذشتاندن بیش از یک سال در زندان در بدل پرداخت ضمانت از توقیف رها شدند. این دو نفر متهم به شمولیت در یکی از گروه‌های تروریستی و نشر تصاویر جعلی اند که هدف آن خدشه‌دار کردن امنیت ملی مصر است. همکار استرالیایی این دو نفر به نام پیتر گریس در اول فوریه از مصر اخراج شده و به استرالیا فرستاده شد. و بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، رئیس این آژانس خبری در افغانستان و پاکستان دیروز در پاکستان درگذشت. او در دفترش در اسلام آباد بیهوش شده و به شفاخانه منتقل شد و کارمندان صحی نتوانستند او را نجات دهند. رویترز این خبرنگارش را یک ژورنالیست عالی خوانده که به زبانهای ژاپنی، چینایی تسلط کامل داشت. او در سال 2001 کارش را در آژانس خبری رویترز آغاز کرد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که تفصیل مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. ساعت 9 و 8 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سفیر برتانیا در کابل با استقبال تلاش‌های دولت افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان می‌گوید مشکل این کشور به حل سیاسی نیاز دارد نه نظامی. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از رئیس جمهور محمد اشرف غنی می‌خواهد که تعهدات خود در راستای آوردن اصلاحات در نظام تجارت و ایجاد سهولت‌های کاری برای متشبثین را عملی سازد. شهرهای سالنگ که به علت سرازیر شدن برف کوچها مسدود شده است امکان دارد فردا شب گشوده شود.
طوفان زیاد بود، برفاجی هم شدت داشت. شهرها را به خاطر حفظ متقدم و به خاطر مسئول بودن مردم که مسیر تردد میکنیم شهرها را مسدود کردیم.
یک دختر 8 ساله که صنف اول مکتب بود در ولسوالی کجران ولایت دایکندی به یک روحانی سادات به عنوان خمس داده شده است، اما پلیس قضیه را بررسی میکند.
ای دختر توسط پدرش به خمس داده شده که خوشبختانه توسط قماندانی اینا جلب شده به طرف ولسوالی.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید مشکل این کشور به حل سیاسی نیاز دارد نه نظامی. سر ریچارد استاگ در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از تلاش‌های حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان استقبال نموده گفت یک توافق سیاسی یگانه راه یقینی شدن صلح در افغانستان است. به گفته او حکومت صدر اعظم نواز شریف در پاکستان و اردوی این کشور برای مقابله با تهدید تندروان در پاکستان و همکاری افغانستان نیاز دارند. سفیر بریتانیا در افغانستان این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان دیروز از آغاز مذاکرات صلح با طالبان تا چند روز آینده خبر داد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که گزارش ها از آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان تا چند روز آینده حکایت می کنند، سفیر بریتانیا در افغانستان می گوید مشکل این کشور نیاز به حل سیاسی دارد، نه نظامی. سر ریچارد استاگ سفیر بریتانیا در کابل که ماموریت وی در افغانستان به پایان می رسد در مصاحبه با رادیو آزادی از تلاش های حکومت افغانستان مبنی بر ایجاد تماس با طالبان استقبال می کند. آقای استاگ می گوید آغاز صحبت ها قدم آغازین برای پروسه سال است.
با باور ما حکومت وحدت ملی افغانستان از خود شجاعت نشان داده که این راه را در پیش گرفته است. با وجود آن که ما می دانیم هستند در این کشور کسانی که مطمئن نیستند این راه به کجا می انجامد، ولی به نظر ما یک توافق سیاسی یگانه راه یقینی شدن صلح در افغانستان است.
سر ریچارد استاگ سفیر بریتانیا در کابل همچنان به این نظر است که تغییر در موقف پاکستان در مسئله صلح افغانستان وارد شده است. ریچارد استاگ می گوید حکومت صدر اعظم نواز شریف به حمایت رئیس اردوی آن کشور از تهدیدی که تندروان در کشور خودشان ایجاد کردند واقفند و برای مقابله با این تهدیدات نیاز به همکاری با افغانستان دارند که این یک تغییر بزرگ در موقف پاکستان است. بیانات سفیر بریتانیا در مورد نیاز رای حل سیاسی در افغانستان در حال ایراد شده است که رئیس اجرایه حکومت افغانستان دیروز گفت در روزهای نزدیک گفتگوهای صلح با طالبان آغاز می شود. عبدالله این موضوع را در نشست شورای وزیران در کابل ابراز داشته افزود که در انجام گفتگوهای صلح با طالبان به هیچ صورت دستاوردهای 13 ساله کشور قربانی نخواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برفباری های شدید و سنگین در سالنگ که گفته شده است از دو روز به این سو جریان دارد، سرازیر شدن برفکوچ ها را سبب شده و این شهرها را بروی ترافیک مسدود ساخته است. احمد هنایش خبرنگار منطقه رادیو آزادی در شمال کابل در مورد گزارش مفصلی دارد.
در نتیجه برفباری های شدید و سنگین که منجر به سرازیر شدن برفکوچ ها شده است، شهرهای سالنگ بروی ترافیک مسدود گردیده است. مسئولین شهرهای سالنگ میگویند در هر دو طرف شهرها، سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی، دهها برفکوچ سرازیر شده اما تلفات و خساراتی را به دنبال نداشته است. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها ناوقت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مسدود بودن این شهرها تا اواخر روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
طوفان زیاد بود، برف هم شدت داشت. شهرها به خاطر حفظ متقدم و به خاطر مسدود بودن مردم که مسیر تردد میکنن جواب را مسدود کردیم و مو بود که بعد از مسدود کردن ما طوفان فعلا امروز صحبت میکنم در برف کجا سرازیر شده جاده نقاط آسیب پذیرش که برف کجا داره طوفان داره مکمل از وجود تمام انواع وسایل تخلیه شده. این وضعیت تا روز چهارشنبه اواخر روز چهارشنبه که شب پنجشنبه باشه ادامه پیدا میکنه. از اینکه وضعیت خوب میشه جاده را پاکاری بعد از پاکاری خوب مطمئن شدیم در ترافیک اجازه داده خواهد شد.
در فصل زمستان سال جاری این برای بار اول است که شهرهای سالنگ به اثر برفباری ها و سرازیر شدن برفکوچ ها مسدود شده است. اما برخلاف در سالهای گذشته این شهرها در زمستان ها شاهد مشکلات شدید و راهبندان های مکرر می بود. مسافرین و باشندگان محل میگویند وضعیت جوی در مقایسه با سالهای گذشته تغییر کرده و زمستان امسال تا حال در ساحات مرکزی شمال کابل بدون برف در حال سپری شدن است.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. فرانس مایکل میلیبند، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، از رئیس جمهور محمد اشرف غنی میخواهد تا به تعهداتی که در راستای آوردن اصلاحات در نظام تجارت و ایجاد سهولت‌های کاری برای متشبثین نموده عمل نماید. آقای میلیبند این اظهارات را در نشستی که به مناسبت افتتاح یک نمایشگاه صنایع دستی در کابل برگزار شده بود ابراز داشت. در همین حال مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز روی اهمیت مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی تاکید کرده می‌گویند که بدون سهم آنها نمی‌توان به پیشرفت و خودکفایی دست یافت. ویدا برکی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که بسیاری از زنان تجارت پیشه در این کشور به منابع مالی دسترسی ندارند و این امر مانع پیشرفت آنان در بخش‌های اقتصادی می‌گردد. فرانس مایکل میلیبند، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در نشستی که زیر نام زن در تجارت روز دوشنبه در کابل برگزار شده بود، گفت که بسیاری از زنان در افغانستان با امکانات خیلی محدود مصروف فعالیت‌های اقتصادی‌اند، در حالی که زنان متشبث برای رشد تجارتشان به حمایت مردم و حکومت نیاز دارند. وی میگوید که اتحادیه اروپا آماده هر گونه حمایت از زنان تجارت پیشه در این کشور است.
بسیاری از زنان در ابتدای کار تجارتشان مشکلات زیاده داشتند و تجارت خود را با کمبود سرمایه آغاز کردند و با مشکلات فرهنگی متعدد هم روبرو شدند. این همه گاهی وقت مانع پیشرفت هایشان شدند. فضای تجارتی در افغانستان در وضعیت نامناسب قرار دارد. رئیس جمهور غنی تعهد کرده که اصلاحات قوی را در این خصوص ایجاد خواهد کرد. ما در کنار تعهدات خواهان اقدامات عملی در این زمینه هستیم.
نمایشگاه صنایع دستی که از سوی فدراسیون زنان تجارت پیشه برای دو روز در هتل سرینای کابل برگزار شده، در آن 50 شرکت تولیدی در 80 غرفه صنایع دستی و تولیدات داخلی را برای فروش به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه زیورات، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، لباس‌های زنانه با دستدوزی‌های افغانی، ظروف گلی و قالین افغانی به نمایش گذاشته شده است. عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان: عدم حضور زنان در طرح پالیسی‌ها و مقررات اقتصادی، نبود امکانات آموزشی در بخش‌های اقتصادی و نبود بازار فروش محصولات تولیدی زنان را از مشکلات عمده در برابر زنان تجارت پیشه خوانده، خواستار حل این مشکل از سوی حکومت شد. شرکت کنندگان این نمایشگاه نیز میگویند که در بیش از یک دهه گذشته حکومت برای حل مشکلات متشبثین خصوصی، به خصوص زنان تجارت پیشه، کار خاصی انجام نداده است.
اسم من شیرین حکبری است. تقریبا 15 سال میشه که تجارت میکنم، چون بازار زنانه ما نداریم. از طریق نمایشگاه و همین کنفرانس ها میتونیم ما تجارت خود را رشد بدیم.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، یکی از تعهدات رهبران این حکومت آوردن اصلاحات جدی در سکتور اقتصادی و رشد اقتصادی این کشور بوده است. با این همه مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که حکومت خواستار رشد فعالیت های اقتصادی زنان در این کشور است. عبدالرحیم سیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی این وزارت، گفت:
اگر برای زنان افغان فرصت لازم مهیا شود، یا میتونن که به بیزنسمنا بسیار خوب تبدیل شود. و این نگرش امروز در سطح دولت افغانستان به وجود آمده، مخصوصا در وزارت تجارت و صنایع. ما نمیتونیم که به عنوان یک کشور خودکفا تبدیل شویم، مگر اینکه معتقد شویم که زنان هم دوش و دوش مردا در تمام عرصه‌های زندگی سهم بارز داشته باشند.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای حل مشکلات زنان تجارت پیشه در کشور خواستار ایجاد صندوق وجهی می باشند. تحلیلگران افغان می گویند تا زمانی که حکومت اصلاحات بنیادی را با در نظر داشت معیارهای بین المللی در بخش تجارت و سرمایه گذاری به میان نیاورد، رشد تجارت و افزایش سرمایه گذاری ها در این کشور ناممکن خواهد بود. مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مقامات حکومت افغانستان میگویند روسیه خواهان امضای قرارداد همکاری‌ها با حکومت جدید افغانستان شده است. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت افغانستان، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت این مسئله قبل از این مطرح شده، اما سفیر روسیه در ملاقات یک روز قبلش با وی خواهان بررسی آن گردیده است. در همین حال برخی از تحلیلگران برخی از تحلیلگران مسائل منطقه‌ای امضای قرارداد با روسیه را مهم خوانده و آن را به نفع افغانستان می‌بینند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید خواست سفیر روسیه مبنی بر عملی شدن امضای قرارداد همکاری با این کشور را با شورای وزیران مطرح کرده است. سفیر روسیه در ملاقاتش با محمد محقق به روز یکشنبه ابراز امیدواری کرده تا طرح پیشنهاد شده کشورش مبنی بر امضای قرارداد همکاری ها سوی حکومت افغانستان عملی شود. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمک های روسیه در عرصه‌های مختلف با افغانستان می تواند مفید باشد. وی گفت روسیه می تواند مانند سایر کشورها با افغانستان قرارداد همکاری امضا کند.
همچنان که با دیگر کشورها پیمان همکاری داریم، روسیه هم می تواند در این مسئله جایگاه داشته باشد، به خاطر اینکه امروز افراطیتی که وارد چرخه خشونت های نو شده در منطقه، اینا همه کشورهای همسایه ما را و بسیار از طرفها را نگران ساخته و این همکاری های روسیه در قسمت بخشای از پلیس و اینا و همچنین در عرصه‌های مواد مخدر در تمامی عرصه همکاری روسیه بر افغانستان میتونه مفید باشه.
آقای محقق گفت افزایش افراطیت و تروریسم در منطقه است سبب ایجاد نگرانی در نزد همه کشورها شده و مبارزه با آن به همکاری های مشترک نیاز دارد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی روابط روسیه با افغانستان تغییر قابل توجه پیدا کرد. روس‌ها چندین بار تجاوزشان به افغانستان را اشتباه بزرگ خواندند. روس‌ها پس از 11 سپتامبر و سقوط رژیم طالبان از حضور نیروهای غربی در افغانستان حمایت کردند. گفته می شود که روسیه در حال حاضر از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شدیداً نگران است. مقامات حکومت افغانستان تاکید می کنند که امضای قرارداد همکاری با روسیه که شامل همکاری در عرصه‌های مختلف می شود به معنی تغییر سیاست حکومت افغانستان نیست. در این حال تحلیلگران مسائل منطقوی امضای قرارداد با روسیه را مهم خوانده و آن را به نفع افغانستان می دانند. روح الله امین رئیس مرکز مطالعات راهبردی امریکا برای افغانستان و آگاه روابط بین المللی در صحبت با رادیو آزادی گفت امضای این گونه قراردادها می تواند در دراز مدت تفاهم منطقوی را به میان آورد.
قراردادها بسیار بسیار مهم هستند، نه فقط به خاطر منافع مستقیمی که از قراردادها می تواند افغانستان باشه، بلکه تعهداتی را که برای طرفای قرارداد به وجود میارن که تضمین میکنه امنیت منطقه را و یک نوع تفاهم برای یک فضای برد که همگی از او فیض میگیرند و بهره میگیرند.
تحلیلگران افغان میگویند که گذشته شوروی سابق در افغانستان مسئله جداگانه است و حضور فعلی روسیه چیز دیگر است. به گفته آنان حضور سیاسی و اقتصادی روسیه در حال حاضر در این کشور مفید است و افغانستان نیازمند آن است. آنان بدین باورند که نباید در بند اسارت خاطرات از گذشته شوروی سابق فرصت ها و امکانات فعلی روسیه امروز را نادیده گرفت. رادیو آزادی.
یک دختر 8 ساله شاگرد صنف اول مکتب در ولسوالی کجران ولایت دایکندی به یک روحانی سادات به عنوان خمس داده شده است، ولی پلیس قضیه را بررسی می کند. عباس نادری با تفصیل بیشتر از دایکندی گزارش می دهد.
مقامات محلی ولایت دایکندی می گویند که در ولسوالی کجران ولایت دایکندی یک دختر 8 ساله توسط پدرش به عنوان خمس به یک روحانی سادات داده شد. زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت دایکندی در این مورد گفت
این دختر توسط پدرش به خمس داده شده که خوشبختانه توسط قماندانی اینا جلب شده و طرف ولسوالی ما که معلومات گرفتم چند ساعت پیش اینا به طرف ولسوالی حرکت داده شده.
به گفته مسئولین کمیسیون حقوق بشر ولایت دایکندی بعد از اینکه این دختر به خمس داده شد، روحانی سادات دختر را به عقد پسر 12 ساله خود درآورد. جواد دادگر مسئول دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت دایکندی اضافه کرد که این یکی از نادرترین رویدادهای نقض حقوق بشر و حقوق زنان است که تا حال در این ولایت اتفاق افتاده است.
این مسئله در واقع در نوع خود نادرترین واقعیه که در ولایت دایکندی به عنوان یک مورد نقض حقوق بشر اتفاق میفته. فعلا پدر دختر قربانی توسط پلیس جلب شده و قضیه تحت بررسی قرار داره که ما امیدوار هستیم با پدر دختر قربانی که مرتکب قضیه شده و مرتکب نقض حقوق بشر شده مورد مجازات قرار بگیره.
به گفته آقای دادگر، خمس دادن این دختر که متعلم صنف اول مکتب نیز می باشد در تابستان سال جاری اتفاق افتاده بود، ولی هفته گذشته به کمیسیون حقوق بشر گزارش داده شد. نبود امنیت و عدم حضور کامل دولت در بعضی مناطق ولایت دایکندی باعث شده تا قضایای اینچنینی حقوق بشری بسیار دیر گزارش داده شوند.
اما سالا رویدادهای تکان دهنده نقض حقوق بشر اتفاق میفته و وضعیت حقوق بشر در مقایسه با در وضعیت حقوق بشر در ولسوالی کشدان در مقایسه با سایر ولسوالی های تحت پوشش فعالیت های دفتر ما بدتر هست و با چالش ها و مشکلات نگران کننده مواجه.
همچنین در مورد این قضیه علمای دینی ولایت دایکندی نیز ابراز نارضایتی کردند و گفتند که خمس فقط برای اجناس استفاده می شود، نه برای انسان، و دادن انسان با عنوان خمس یک نوع سوء استفاده از دستورات اسلام و مخالف با معیارهای انسانی می باشد. علی محمد احمدی، استاد مدرسه دینی از زهرا در ولایت دایکندی، در این مورد اضافه کرد:
منتها اموال میشد خمس داد برای ساداتی که فقیر است و واجد شرایط باشه، که شرایطشان در دین مقدس معین مشخص شده که ما میتونیم اموال خمسی خود به اصطلاح به سادات فقیر بدیم. اما ای که کسی بیاید دختر خود به عنوان یک شه یک مال به سید خمس بدی، همچنین موردی در دین مقدس اسلام وجود ندارد. ما فکر کنیم اگر چنین چیزی صورت گرفته باشد صحیح نیستن.
این در حالی است که مسئولین ریاست امور زنان و کمیسیون حقوق بشر ولایت دایکندی از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی می کنند و می گویند که علاوه بر انواع خشونت علیه زنان مانند قتل، تجاوز، لتکوب و توهین، در این اواخر انواع جدید خشونت علیه زنان مانند بریدن بینی و خمس دادن نیز اتفاق افتاده که این قضایا باید به صورت جدی پیگیری شوند. عباس نادری، رادیو آزادی، دایکندی.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که قرار است نشست سه‌جانبه را به هدف حل مشکلات مهاجران افغان مقیم پاکستان را اندازی کند. سخنگوی این اداره روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت در این نشست مقامات افغانستان و پاکستان در مورد مشکلات مختلف مهاجرین افغان مقیم پاکستان بحث خواهند کرد. این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان ابراز نگرانی می کند. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش‌های پیهم از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجرین افغان مقیم در این کشور، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که قرار است در اوایل ماه مارچ سال جاری نشست سه‌جانبه‌ای را به هدف حل مشکلات مهاجرین افغان راه اندازی کند. نادر فرهاد، سخنگوی این اداره، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در این نشست سه‌جانبه که در اسلام آباد برگزار می‌شود، مقامات افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اشتراک خواهند کرد. و همچنان گفت که در این نشست پیرامون تمامی مسائل مهاجرین افغان صحبت‌های همه‌جانبه صورت خواهد گرفت.
دولت‌های افغانستان، پاکستان و اداره یونیچیار قرار است به هفته اول ماه مارچ جلسه سه‌جانبه‌ای را در اسلام آباد داشته باشند. موضوعات مختلفی رویش بحث خواهد شد. حضور افغان‌ها در پاکستان، چگونگی بازگشتشان، همه جمله کسانی که بدون مدرک هستند و بیشتر با چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند در پاکستان. بنابراین در کل روی موضوعات مختلف تاثیرگذار روی زندگی افغان‌های
این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده است. این اداره در گزارشش گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان نه تنها مهاجرینی که سند اقامت ندارند را از کشورشان بیرون می کنند، بلکه مهاجرینی را که سند اقامت دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار می دهند. این سازمان همچنان از حکومت پاکستان خواسته که با مقامات محلیش دستور دهد تا از آوردن فشار بر مهاجرین افغان دارای اسناد اقامت دست بکشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قبل از این نیز گفته بود که به اساس توافقنامه سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و این کمیشنری، مهاجرین افغانی که دارای اسناد اقامتند تا پایان سال 2015 میلادی اجازه اقامت در پاکستان را دارند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده، میگوید که چنین برخورد خلاف اصول بشری و تمامی قوانین بین المللی است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواست تا در این خصوص اقدام جدی نماید.
اگر چنین باشد، مورد نگرانی و موجبات نگرانی سازمانهای حقوق بشری در داخل افغانستان هم ایجاد میکند. مکلفیت اساسی به دولت برمیگردد که نمایندگی دیپلماتیک دولت افغانستان از این حالت باید باخبر باشند. تمام حرکات دولت پاکستان با باخبری سفارت افغانستان، نمایندگی دیپلماتیک در پاکستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان با اشاره به حمله چند ماه پیش بر یک مکتب در پشاور گفت که حکومت پاکستان نباید انتقام طالبان را از افغانهای مقیم در آن کشور بگیرد. پس از حمله بر مکتب نظامی در ایالت خیبر پشتونخوا، افغانهای مقیم در پاکستان از سوی پلیس این کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفته و کودکانشان نیز از رفتن به مکاتب محروم شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر حدود 1.5 میلیون افغان به گونه قانونی و حدود 1 میلیون دیگر به گونه غیر قانونی در پاکستان اقامت دارند. به اساس معلومات مقامات این کمیشنری، همه روزه صدها افغان مهاجر از پاکستان به گونه اجباری به افغانستان برگرداننده می شوند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم آرزو قیاسی از کابل شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار است نشست سه جانبه را به هدف حل مشکلات مهاجران افغان در پاکستان را اندازی کند. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش می رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام هفتوار مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله آزادی. من فیض الله قرداش خوشحالم که با یک برنامه تازه در خدمت دوستان قرار دارم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان پرنده و مرد شکاری، ادامه بحث پست مدرنیزم، گزارش فرهنگی از ولایت بامیان و اگر فرصت میسر شد موسیقی هفته را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
یک فیلم مستند درباره زندگی سربازان افغان بعد از خروج نیروهای محاربوی ناتو در جشنواره بین المللی فیلم برلیناله جایزه عفو بین الملل هیئت داوران مستقل را دریافت کرد و هیئت داوران از تصویر قوی این فیلم ستایش کردند. در کنار جوایز اصلی جشنواره فیلم برلیناله، نهادها و تشکیلات مختلف در بخش هیئت داوران مستقل به برخی فیلم‌ها جایزه می‌دهند. یکی از آنها جایزه فیلم هفت بین الملل است که به گفته برگزار کنندگان جشنواره در تلاش جلب توجه مخاطبان و نمایندگان صنعت فیلمسازی به موضوع حقوق بشر است و فیلمسازان را به پرداخت به این موضوع ترغیب می کند. برنده سال 2015 جایزه فیلم هفت بین الملل این جشنواره مستند تحت نام به بهار بگویید که امسال نیاید، ساخته سعید تاجی فاروقی، و میشایل مک ایوی بریتانیایی است. این فیلم جنگ افغانستان را از نگاه سربازان افغان به تصویر کشیده است که بعد از خروج نیروهای ناتو مسئولیت امنیتی را در ولایت هلمند به عهده می گیرند. روز یک شنبه گذشته محفل به مناسبت 574مین سال تولد امیرعلی شیر نوایی، وزیر، دانشمند و متفکر دوران تیموریان هرات و 532مین سال روز تولد ظهیرالدین محمد بابر، پادشاه، شاعر و نویسنده کشور تدبیر یافت و در آن استادان، نویسنده ها و شاعران در مورد حیات این دو بزرگمرد ایراد سخن نمودند و پارچه های تمثیلی از حیات ادبیشان به نمایش گذاشته شد و در ختم محفل بر مزار ظهیرالدین محمد بابر در باغ بابر در کابل اکلیل گل گذاشته شد. در این مراسم حمیدالله تواچی مشاور امور اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری در یه سخنان با آژانس اطلاعاتی باختر یادآور شد که گرامی داشت از شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور بخشی از مکلفیت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. جناب تواچی یادآور شد که ظهیرالدین محمد بابر افزون بر این که پادشاه عادل بود و زبانهای فارسی و ازبکی شعر سروده است و مجموعه از یادداشت‌های او به نام بابرنامه وجود دارد که برگردان فارسیان به نام توزوک بابوری چندین بار چاپ شده است. و هفته قبل از 93مین سالگرد جریده اتحاد و تقدیر از چهار نویسنده و شاعر ولایت بغلان گرامی داشت به عمل آمد. در محفلی که به همین مناسبت تدویر یافته بود، حاجی سید عبدالله سادات مدیر مسئول جریده اتحاد پیرامون فعالیت و قدامت تاریخی هفته‌نامه اتحاد معلومات داده گفت جریده اتحاد درست 93 سال قبل از امروز در 29 دلو سال 1300 هجری شمسی در زمان شاه مان‌الله در خانابات ولایت کندوز قد برافراشت. سپس این هفته‌نامه در زمان امیر حبیب الله خان کلکانی به نام نهضت الحبیب و بعد از سقوط کلکانی به نام اتحاد مسمی شد. سرانجام این جریده در سال 1320 در شهر کندوز و در سال 1322 در قشلاق اختر بغلان صنعتی و در سال 1325 به بغلان مرکزی و سپس در نتیجه ناامنی‌های داخلی در سال 1368 از بغلان مرکزی به پل خمری بستر گسترانید. هفته‌نامه اتحاد فعلا به تیراژ 700 شماره نشر می‌گردد که به مشترکین آن و همچنان به مرکز و ولایات توزیع می‌گردد.
در شماری از افسانه‌های کلاسیک در مورد حرص و عواقب پر مخاطره آن بیشتر سایر مسائل اجتماعی تاکید شده و نتیجه بیشتر خواهی و عدم قناعت را تا حدودی به باد مذمت گرفتند. اما تیر انگشت در حکایه های باستانی و پس از آنها در ارائه مثال ها و استدلال در مورد حرص آدمی را دائما به سوی ذات زن نشانه می گیرند و زن را حریص زیورات و مال و منال خانه و پوشاک های رنگارنگ دانستند. و اما در مرحله کنونی حیات و خصوص در غرب و کشورهای مترقی این گونه تعبیرها جایگاه خود را ندارد و امروزه حرص مردان نه تنها در تصاحب مال، زمین و سرمایه و دارایی بلکه در تصاحب ذات زنانی را که حریصش می‌خوانیم برجسته و نگران کننده است که زمین خارگی، زنبارگی، قاچاق و سایر کارهای غیر قانونی با انتهای قتل نفوس از آن جمله هاست. در این هفته داستانی به گمان اغلب از افسانه های متول کهن در همین زمینه با عنوان پرنده و مرد شکاری را شنونده خوب مجله آزادی فرشته بیگلری فرستادند که با کمی اختصار برای شما می خوانیم. روزی بود و روزگاری بود که یک پیر مرد شکاری با زن پیرش در کلبه کوچکی زندگی می کرد. او هر روز صبح پرنده شکار می کرد و آن را به بازار می برد و می فروخت و با پول آن نان خود و زنش را می خرید و به خانه بر می گشت و زندگی با قناعتی داشتند. یک روز که پس از مدتها انتظار رفت دامش را جمع کند، دید پرنده بسیار زیبا به دامش گیر کرده است. پیرمرد پرنده را گرفت و همین که خواست آن را داخل خورجینش بیندازد، پرنده زیبا زبان باز کرد و به زبان آدمی زاد به شکارچی گفت: ای شکارچی، اگر به من رحم نمی کنی، لااقل به جوجه هایم رحم کن که منتظرن من برایشان غذای شبشان را ببرم. اگر مرا آزاد کنی، هر آرزویی که داشته باشی برآورده می کنم. پیرمرد گفت: من در دنیا یک آرزو دارم و آن هم این است که از زندگی در کلبه تنگ و تاریک خسته شدم. می خواهم در آخر عمر در خانه بزرگ و پر نور و روشن زندگی کنم. اگر این آرزو را می توانی برآورده کنی، حالا آزادت می کنم. پرنده گفت: آزادم کن، آرزویت را برآورده می کنم. پیرمرد پرنده را آزاد کرد. پرنده گفت: فردا همین جا منتظرم باش. پیرمرد دست خالی به خانهش برگشت و ماجرا را برای زنش تعریف کرد. اما آنها صبح زود قبل از این که آفتاب طلوع کند به جایی که با پرنده قرار گذاشته بودند رفتند. وقتی به آنجا رسیدند، با دیدن قصر بزرگ و زیبا و پرنور فکر کردند راه را اشتباهی آمدند. همین که خواستند برگردند، پرنده جلوشان آمد و گفت: این هم خانه‌ای که آرزویش را داشتی. پرنده این را گفت و یکی از پرهایش را کند و به دست پیرمرد داد و گفت: هر وقت کاری داشتید این پر را آتش بزنید، من در همان لحظه حاضر می شوم. پیرمرد و پیرزن که دیدن زندگیشان دگرگون شده است، با خوشحالی وارد قصر شدن و زندگی جدیدی را شروع و روزها در شهر به گشت و گذار پرداختند و شبها هم به مهمانی این و آن می رفتند. اما زن از این زندگی دل زده شد و بنای ناسازگاری با مرد را شروع کرد. پیرمرد گفت: بیا از خر شیطان پایین شو، می ترسم با این کارهایت تا آخر عمر سرگردان شویم و دار و ندار خود را از دست بدهیم. پیرزن گفت: من که حوصله هم از این زندگی پر سر و صدا سر رفته است، بیا یک بار دیگر هم حرف مرا گوش بده و پر پرنده را آتش بزن. پیرمرد پر را آورد و آن را آتش زد. پرنده مثل دفعه قبل بال بال زنان آمد و جلو پای آنها بر روی زمین نشست و گفت: دیگر چه مشکلی دارید؟ پیرمرد گفت: من هیچ مشکلی ندارم. پرنده به پیرزن نگاه کرد. پیرزن گفت: ای پرنده، این زندگی دیگر برای من قابل تحمل نیست. هر آنچه که ما داریم دیگران هم دارن، هر کاری که ما میکنیم دیگران هم میکنن، هیچ فرقی بین ما و دیگران نیست. پرنده گفت: من حالا چه کار کنم؟ پیرزن گفت: اگر مشکلی برای تو ندارد، دوست دارم شوهرم حاکم این شهر شود و من هم ملکه این شهر. پرنده گفت: پس به دنبال من بیایید. پرنده این را گفت و به پرواز در آمد و پیرزن و پیرمرد هم رد او را گرفتند و برا افتادند. آنها رفتند و رفتند تا اینکه به قصر بزرگ رسیدند. داخل قصر رفتند، دیدند بله، وزیر، وکیل، جلاد، آشپز، نوکر و ماموران در یک صف منظم دست به سینه ایستادند. پرنده به پیرمرد و پیرزن گفت: از این به بعد شوهرت حاکم این شهر و خودت هم ملکه این شهر هستی. پرنده باز هم یک پرش را کند و به دست پیرمرد داد و پر کشید و رفت. وقتی پیرمرد حاکم شهر و پیرزن هم ملکه شهر شد، مردم را فراموش کردند. شروع کردن به مفتخوری و خوشگذرانی و حیف و میل کردن مال و اموال و خزینه شهر، به طوری که پیرزن برای برطرف کردن چین چروک های صورتش به جای آب از شیر استفاده می کرد و همیشه پیش از نیازشان دستور پخت و پز به آشپزها سپارش می کرد. نه دست به سیاه می زدند و نه دست به سفید، می خوردند و می پوشیدند و خوش می گذراندند. یک روز پیرزن روی ایوان قصر لم داده بود و حمام آفتاب می گرفت. یک تکه ابر در آسمان پیدا شد و روی پیرزن سایه انداخت. پیرزن که بسیار مغرور و خودخواه شده بود، وقتی دید ابر مزاحم حمام او شده، فوری داد زد و قیل و قال بر او انداخت. پیرمرد وقتی سر و صدای او را شنید، دوان دوان به ایوان قصر آمد و از او پرسید چه شده، چرا سر و صدا بر او انداخته ای؟ پیرزن همان طوری که داد و فریاد می زد، دستش را به طرف آسمان اشاره کرد و گفت: مگر نمی بینی آن ابرک مزاحم جلو خورشید را گرفته در صورت من سایه انداخته است؟ برو زود پر پرنده را بیار و آتش بزن، با او کار دارم. پیرمرد به ناچار باز هم پر پرنده را آتش زد. پرنده فوری جلو چشم آنها ظاهر شد و از پیرزن پرسید چه شده؟ پیرزن گفت: این چطور ملکه ای است که باد موهایش را پریشان می کند، سرما و گرما باعث اذیت و آزارش می شود، یک ابر کوچک مانی حمام آفتاب او می گردد. می خواهم اختیار باد و باران و زمین و آسمان را هم داشته باشم. پرنده این بار بدون این که حرفی بزند و پرواز در آمد. پیرزن و پیرمرد هم مثل همیشه به دنبالش را افتادند. آنها رفتند و رفتند و باز هم کمی رفتند. وقتی خیلی از شهر دور شدند، ناگهان هوا تاریک شد و پرنده غایب شد. پیرزن و پیرمرد در تاریکی شب کورمال کورمال برا افتادند. رفتند رفتند تا که به خانه رسیدند و تصمیم گرفتند تا روشن شدن هوا در آنجا بمانند. وقتی صبح شد، پیرزن و پیرمرد از خواب بیدار شدند. دیدند که شب را در کلبه کوچک خودشان که قبلا در آن زندگی می کردند استراحت کردند. پیرمرد وقتی پی به ماجرا برد، آهی از حسرت کشید و گفت: دیدی چه کار کردی زن؟ به خاطر خودخواهی ها ما را دوباره به همون جایی آورده ای که قبلا بودیم. در این هفته به ادامه بحث در مورد پست مدرنیزم از سلسله بحث هایی که جناب قره‌باغی فرستادن، همکارم ویدا برکی بخش مدیریت در پست مدرنیزم را تا حدودی ایضا می کند.
پست مدرنیزم در مفاهیم همچو اختیار، توانایی شکار موقعیت، نسبیت گرایی، زمان شتابنده، درون گرایی، فرد گرایی، فوریت، ارتباطات و تعامل نهفته است. تأثیر پست مدرنیزم در حوزه نظریات مدیریت در حد است که برخی از محققان در تقسیم خود از نظریات مدیریت یک بخش را به نظریات پست مدرن اختصاص دادند. استفاده از استعاره های متنوع و نرم برای سازمان، تنوع ساختارهای سازمانی و توجه به گروه های خاص از جمله ویژگی های نظریات پست مدرن مدیریت است. سازمان ها برای مؤثر بودن باید عدم قطعیت و هر احتمال را در محیط اداره کنند. عدم قطعیت به این معنا که تصمیم گیران اطلاعات زیاده را در مورد محیط ندارند و برای پیش بینی تغییرات دچار مشکلات هستند. بنابراین برای ماندگاری خود باید به طور مستمر ایده های نو ارائه دهند. علاوه بر آن، ارزش های افراد و سازمان ها همراه با واقعیت ها تغییر می کند و این تغییرات به نوبه خود تعدیل در برنامه ها و تجدید نظر در هدف ها و راه های رسیدن به هدف ها را ضروری می سازد. در نتیجه دیگر نمیتوان از برنامه ریزی به مفهوم کلاسیکان سخن گفت، چون که مفاهیم نوآوری، اختراع و ابداع مطرح می شوند. پست مدرنیزم به دلیل اهمیتی که برای تمرکز زدایی قائل است، مفهوم سازماندهی فعال را در تقابل با سازماندهی مطرح می کند که عبارت است از الگویی که بر مبنای اطلاعات حاصل از شناسایی شرایط محیط، هدف‌ها و وظایف اطلاعات و فناوری و موقعیت فنی و راهبردی سازمان انتخاب می‌شود و اتکای کمتر به ساخت‌های رسمی و روابط از پیش تعیین شده دارد. ترغیب که در پست مدرنیزم در تقابل با فرماندهی مطرح می شود، به این اشاره دارد که مدیریت هنر و توانایی پیگیری آرزوهای جدید و ایجاد تعهد به پیجویی آنها است. در دوران جدید کارکنان در نتیجه مشارکت و همکاری در گروه ها به یک آرمان مشترک دست می‌یابند. مدیر سعی می‌کند از راه نفوذ و تاثیرگذاری به هدایت آنان بپردازد. از راه ترغیب افراد توانمند می‌شوند. توانمندسازی کارکنان یعنی فراهم کردن زمینه برای شنیدن صدای آنها و شریک شدن در معادله دانش قدرت. در تفکر پست مدرنیزم، همصدای، تصمیم گیری مشترک و همفکری نتیجه مشارکت در سازمان است. مدیر پست مدرن از راه برقراری روابط غیر رسمی و دوستانه و احترام همراه با اعتماد، رفتارها و واکنشهای را از خود به نمایش می‌گذارد که کارکنان ترغیب می‌شوند، راهنمایی‌های او را می‌پذیرند و برای دستیابی به هدف‌ها تلاش می‌کنند. در مدیریت پست مدرن در تقابل با هماهنگی هم‌آفرینی مطرح می‌شود. هنگامی که هماهنگی داوطلبانه، غیر رسمی، بدون تشریفات سازمانی توسط افراد و واحدهای سازمانی ایجاد شود، هم‌آفرینی صورت می‌پذیرد. در هم‌آفرینی فرد به گونه ذهنی و عاطفی در یک وضعیت گروهی درگیر می شود و این درگیری وی را وادار می کند تا به هدفهای گروه کمک کند و خود را در مسئولیت‌های آن گروه سهیم بداند و برای به انجام رساندن آنها تفکر و تلاش کند. مفهوم کنترل و قدرت در پست مدرنیزم از تعریف و برگه فقط به کنترل اجتماعی و کارای فردی تاکید دارد، فاصله می گیرد و به صورت خود کنترلی مطرح می شود. کنترل از راه مصاحبت اعمال می شود. یکی از راه های نفوذ تفکر پست مدرنیزم در مدیریت تأثیر در نظریه سازمان است. در این دیدگاه سازمان شبکه‌ای از تنوع، خودرهبری و تیم‌های خودکنترل با چندین مرکز است که رفتارهای سازمانی خود را با اقتضای شرایط محیط هماهنگ می‌کند. این سازمان خواهان تغییر است و از آن استقبال می‌کند و مشارکت و تعاون به معنای واقعی کلمه و با حضور کارکنان رده‌های مختلف سازمان محقق می‌شود. پست مدرنیزم توصیه می کند که سازمان ها خصوصیت های همچو خودمختاری، استقلال داخلی، کار تیمی، رهبری مشارکتی و تنوع فرهنگی را توصیه دهند. شنونده های محترم، در هفته های بعد بعد دیگر پست مدرنیزم را پی خواهیم گرفت. تا اندم پدرود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مردم افغانستان متشکل از اقوام مختلفند. در هر یک از مناطق این کشور رسوم و عنعنات گوناگونی رایج است و باشندگان این مرزبوم با زبانی که به آن به لهجه های شیرین صحبت می کنند، با موسیقی مختص به خود، با رسوم و عادات روزهای خوب و بد، با لباس های خاص و بازی های تفریحی و ده ها فعالیت های اجتماعی و فرهنگی از هم متمایز می شوند. اما با دریغ که در شماری از مناطق با تأثیر پذیری از عوامل نوظهور و ناامنی ها این گونه رواج ها نه تنها در حال کاهش بلکه در بعضی از مناطق در حال فراموشی است. گزارشی داریم از ولایت بامیان در مورد کمرنگی بازی های عنعنوی به خصوص رقص پیشپو و بازنمایی این فرهنگ سوی جوانان آن مرزبوم که همکارم عباس نادری از مرکز بامیان فرستاده است.
این صدای پیشپو یکی از رقص‌های محلی در مناطق مرکزی کشور است که در بین هزارها رواج دارد و در روزهای عروسی این رقص را خانم‌ها به صورت گروهی انجام می‌دهند. پیشپو، دایره، دنبوره، دوبیتی، ریچک، توله و تبله از رسم‌های مناطق مرکزی و آله‌های موسیقی محلی هستند که بیشتر در این مناطق در روزهای خوشی و جشن‌های عروسی به کار می‌روند. اما متأسفانه در سال‌های اخیر رسم و رواج‌های قدیمی در حال فراموشی است و جوانان دیگر به این نوع رواج‌ها توجه نمی‌کنند. در این اواخر مؤسسه فرهنگی هنری ایپسو تلاش دارد تا دوباره این رسم و رواج‌های قدیمی را در بین مردم زنده کند. به همین منظور برنامه را تحت عنوان مراسم توی بامیو در مرکز این ولایت برگزار کرد. عزیز فرهمند مسئول دفتر مؤسسه فرهنگی هنری ایپسو در ولایت بامیان هدف از برگزاری این مراسم را تقویت رسم و رواج‌های مناطق هزارجات، آمادگی برای برگزاری اولین پایتخت فرهنگی کشورهای سارک و از بین بردن عرف عنعنات ناپسند مانند بد دادن و ازدواج‌های اجباری عنوان کرد.
رسم رواج های سابقه عروسی که در ولایت بامیان و در کل هزارجات رواج داشت کم کم در حال از بین رفتن و فراموش شدن هست و به خاطر از این که همین رواج ها ریشه در تاریخ و فرهنگ ما داره، ما میخواییم دوباره به یاد مردم بیه و مردم از این پیروی بکنن و دوباره زنده شد و به خاطر از این که هم مخارج کم داشت و هم جزی همین ریخ ما هست و باید حفظ شد.
به گفته آقای فرهمند، آنها از فراموش شدن آداب و رسوم قدیمی در بین مردم مناطق مرکزی به خصوص بامیان نگران هستند، ولی هنوز هم در قریه ها و ولسوالی های دورافتاده این ولایت همان عرف و عنعنات در بین مردم جای دارد. از سوی هم شهروندان ولایت بامیان از فراموش شدن فرهنگ هزارگی یاد می کنند و می گویند که فرهنگ های بیگانه داخل فرهنگ های مناطق مرکزی شده است که این باعث فراموش شدن هویت ما می گردد. خیرالله حمیدی، یکی از فعالین مدنی بامیان، در این مورد گفت:
تمپروسی به گونه برگزار می شد، محافل شب نشینی منقبت بود، خواندن حمله حیدری که اشعار بسیار خوب داره، و در عین حال یک فضای بسیار دوستانه و باز بود. وقتی که دنبال عروس می رفت، حتما یک تایی 530 و صدای گیرای صفدر توکلی باید زینت بخش از محفل می بودی، ولی متاسفانه اون رسم ها فعلا نیست.
او خدایا کاش کی روز بیگم شدی، سری بلجه خویار پیدا مشدی، سری بلجه خویار پیدا مشدی.
موسیقی محلی هزارگی هم در بین مردم کشور شهرت زیادی دارد، اما در این اواخر علاقه‌مندان به این موسیقی کمتر شده و شهروندان بامیان نگرانند که این هنر به فراموشی سپرده شود. عزیزه حبیبی، یکی از اشتراک کننده ها در این برنامه، در مورد فواید چنین برنامه‌هایی گفت:
تأثیرش است که مو رسم و رواجی که در قبل برای روی صحنه نمایش داده شد، ما زمو رسم و رواج‌های قبلی خود آگاه شده.
این شهروندان از مسئولان فرهنگی و هنری بامیان میخواهند که توجه بیشتر روی فرهنگ و هنر این ولایت داشته باشند تا فرهنگ ما به کلی از بین نرود و از نفوذ فرهنگ‌های بیگانه نیز جلوگیری نماید. همچنین مقامات محلی بامیان برگزاری چنین مراسم‌ها را برای زنده نگه داشتن رسم و رواج‌های مناطق مرکزی بسیار مفید می‌دانند و می‌گویند که از نقاط مثبت فرهنگ‌های بیگانه نیز باید استفاده شود. محمد آصف مبلغ، معاون والی ولایت بامیان، طی سخنانی در این مورد گفت:
تویخانه هایی که یادآوری شد، واقعا امروز مشکلات زیاد اجتماعی را در جامعه ما خلق کردند. وارد شدن فرهنگ بیگانه در فرهنگ مردم ما به دلیل روند جهانی شدن، جلوگیری از این فرهنگ ها کار دشواری است، اما می شود نکات قوت فرهنگ های دیگر را هم حتی پذیرفت و برای غنای فرهنگی خودمان ازش بهره گرفت.
این در حالی است که در گذشته بعضی رسم و رواج‌های ناپسند نیز در بین جامعه افغانستان حاکم بود، مانند بد دادن دختران، ازدواج‌های زیر سن و ازدواج‌های اجباری. اما در سال‌های اخیر این رسم و رواج‌های ناپسند با تلاش نهادهای مدنی، حقوق بشر و مدافع حقوق زنان کمتر شده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی با آهنگی از هنرمند خوب احمد ولی به پایان می رسد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند می سپاریم. شاد باشید.
بردان چشم می‌سوزد. ساده.